بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از آنی که صحت و فساد در حقیقت از احکام وضعی است، نزاعی واقع شده در اینکه آیا صحت و فساد مجعول شارع و شارع جعل می کند صحت و فساد را، یا اینکه نه مجعول شرعی نیست و بر فرضی که مجعول شرعی باشد، آیا شارع مستقلن همون طوری که احکام تکلیفیه رو جعل می کند صحت و فساد را هم به همین کیفیت جعل می کند، یا اینکه نه صحت و فساد را به یک جعل تبعی و به دنبال حکم تکلیفی شارع جعل می کند و در حقیقت جعل شرعی به اینها متعلق، منتها نه جعل استقلالی نه جعل مستقیم، بلکه یک جعل تبعی تعلق به اینها می گیرد. و یا اینکه به حسب موارد صحت و فساد فرق می کند و دلیلی قائم نشده بر اینکه در همه موارد صحت و فساد یک نواخت باشه، به اختلاف موارد در این جهاتی که ذکر شد فرق می کند. اینجا مرحوم آقای آخون قدس سره یک تحقیقی در این رابطه دارند و یک تفصیلی در این مسئله ذکر می فرمایند که خود بیان ایشون هم فی نفسهی دقیقه و باید مورد ملاحظه واقع بشود. ما اول کلام ایشون رو عرض می کنیم که بسا خصوصیات و دقائقی خیلی موجز در کلام ایشون مطرح شده که اینها ممکن مقفولان واقع بشود. بعد انشاءالله می پردازیم به اینکه آیا بیان ایشون تمامه یا اینکه بیان ایشون مورد مناقشه و اشکاله. ایشون می‌فرمایند که اگر ما صحت رو به اون معنایی که متکلم معنا می‌کند و در علم کلام تفسیر می شود اگر به اون کیفیت صحت رو معنا بکنیم که عرض کردیم که متکلم صحت را به معنی موافقت الامر یا موافقت الشریعه معنا می کند. ایشون می فرماید صحت و فساد روی این معنا دو امر اعتباری و دو امر انتزاعی، لکن منشأ انتزاعش دو تا واقعیت، یعنی صحت یک امر اعتباری انتزاعی است که از یک واقعیتی انتزاع می شود و فساد هم هاکذا یک امر اعتباری انتزاعی است لکن منشأ انتزاعش یک واقعیت. و خود کلی این مسئله که برای شما قابل تصور هست که امور اعتباریه انتزاعیه گاهی منشأ انتزاعشون یک واقعیات تکوینی است، مثل مسئله فوقیت و تحتیت. شما فوقیت رو که برای این سقف مرتفع اعتبار می کنید و انتزاع می کنید، منشأ انتزاع شما این واقعیت خارجی است که عبارت از وجود سقف و تحقق سقف، و تحتیت هم هاکذا. حالا ایشون می‌فرمایند روی تفسیر متکلم منشأ انتزاع صحت این مطابقت معتی و به با مأمور و به. اگر معتی و به این عبادتی که در خارج تحقق پیدا می کنه مطابقت با مأمور و به شرعی داشته باشد، خب این مطابقت یک واقعیت برای این عبادت خارجیه، عبادتی که در خارج تحقق پیدا می کنه گاهی مطابقت دارد با مأمور به، گاهی مطابقت ندارد. هم مطابقتش یک واقعیت تکوینی است و هم عدم مطابقتش یک واقعیت تکوینیه. اون وقت می فرمایند که از این مطابقت تکوینیه ما انتزاع می کنیم عنوان موافقت الامر، عنوان موافقت الشریعه، و اعتبار می کنیم این عنوان رو، و در علم کلام اسم این امر اعتباری و انتزاعی را صحت می گذاریم و هاکذا در نقطه مقابلش که عبارت از فساد باشه. و اما می فرماین وقتی که وارد فقه می شویم، همونطوری که ملاحظه کردید در فقه صحت رو به معنای سقوط الاعادت و القضاء می داند و فساد رو در مقابل. آیا این صحت به معنی سقوط الاعادت و القضاء این واقعیتش چیه؟ حقیقتش عبارت از چیه؟ می‌فرمایند اینجا ما باید تفصیل در مسئله قائل بشویم. یک وقت ما این صحت رو به مأمور به، به امر اولی و به نماز مع الوضو نسبت می دهیم. میگیم این نماز مع الوضو که مأمور به به امر اولی هست، یکون صحیحا مضاف الیه صحت و موصوف به صحت نماز مع الوضوء. یک وقت این است که نه، نماز مع تیمم رو میخواییم متصف به صحت کنیم، یا مأمور به به امر ظاهری نماز با استصحاب طهارت رو میخواییم متصف به صحت کنیم. میفرماید اینا با هم فرق. در مأمور به به امر اولی که عبارت از نماز مع الوضو باشه، ولو این صحتش به همون معنای سقوط الاعادت و القضاء، لکن کی حکم می کند به اینکه اگر کسی یک نماز مع الوضو خواند لا یجب علیه العادت و القضاء؟ ایشون می فرماید که این اصلا به شارع ارتباط نداره، جعلی به این متعلق نشده، اعتبار و انتزاعی در این مطرح نیست. این یکی از احکام و مستقلات عقلیت، یعنی همون عقلی که میگوید که اگر کسی نماز مع الوضو خوان این لا یستحق العقوبه، کی حکم میکند به عدم استحقاق عقوبت؟ بلا اشکال عقل حکم میکنه، همون عقلی که حکم میکند به عدم استحقاق عقوبت، همون عقلم میگه معنا نداره اعاده واجب باشد، معنا نداره قضا وجوب داشته باشه. کسی که مأمور به به امر اولی رو در خارج اتیان کرد، دیگه العقل یستقل به عدم وجوب القضا، به عدم وجوب العاده. و فرض این است که شما صحت رو به معنی اعاده و قضا معنا می کنید. پس در نتیجه باید بگوییم که در اتیان مأمور به امر اولی صحت به فقهی هیچ گونه ارتباطی به شارع و جعل شارع، نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی، هیچ گونه ارتباطی نداره، بلکه این از مستقلات عقلیه است، مثل مسئله عدم استحقاق عقوبت شارع نیست، بلکه عقل مستقلن حکم به این معنا می کنه. اما در اون جایی که مأمور به امر ثانوی و یا به عبارت دیگر مأمور به امر اضطراری رو اتیان می کنه، یا مأمور به امر ظاهری را اتیان می کند، نماز را مد تیمم می خوانه، نماز را با استصحاب وضو می خواند، اینجایی که بعدن صار واجد الماء و عنوان فاقد الماء از بین رفت، یا بعدن معلوم شد که این نمازی که با طهارت مستصحبه خونده، این لم یکن این طهارت در حال نماز به متحققته. ایشون می فرماید این مسئله ارتباط مستقیم به شارع داره، اینجا دیگه عقل هیچ گونه نظر و دخالتی نمی تواند داشته باشه، این مستقیماً مربوط به شارعه، شارع است که می تواند بگوید این نماز مع تیمم به تعبیر ایشون صحیح است و مجزیه، یعنی لا یجب الاعادت و القضا، و می تواندم شارع بفرماید به این که این باطله ولا یکون مجزیان بل یجب الاعادت و القضا. پس در حقیقت در این دو قسم که مأمور به امر واقعی ثانوی یا مأمور به امر ظاهری باشه، اینجا صحت و فساد ارتباط مستقیم با شارع پیدا می کنه، و جعل شرعی هم مستقلن به این تعلق می گیرد، یعنی به تبع تکلیف نیست، یک مجعول مستقل. شارع بفرماید که نماز مع تیمم ولو بعد وجدان الماء یکون صحیحتن مجزیه، و میتواند بفرماید که صلات مع تیمم بعد وجدان الماء تکون فاسدتن و غیر مجزیه، و هاکذا در نماز با استصحاب طهارت و استصحاب وضو. لکن می فرماید که در همین جا هم دو چیز رو باید از هم تفکیک بکنیم. خوب دقت بفرمایید، از کلام کلامشون فی نفسه یک کلام دقیقیه. میفرمایند همین جا هم باید دو مطلب رو از هم جدا کرد. یک مطلب این است که یک وقت ما موضوع صحیح و فاسد رو کلی صلات مع تیمم قرار میدیم، میگیم من صلا مع تیمم ثم صار واجد الماء تکون صلاته صحیحه یا تکون صلاته فاسده، فرق نمی کنه. یه وقت ما کلی رو موضوع قرار میدیم، یک وقت این است که نه، صحت رو میاریم روی شخص این نماز خارجی واقع از زید مع تیمم، میگیم هذه الصلات صحیحتون ام فاسده. میفرماید اونی که مربوط به شارعه و ما میگوییم جعل شرعی درش مدخلیت داره، اون قسم اوله، اونجایی که موضوعش عبارت از کلیه. کسی که نماز مع تیمم خواند به طور کلی، الصلاة مع تیمم ثم وجدان الماء بعده، این محکومتون مثلا به صحت، این مربوط به شارعه. اما این صلاة مع تیمم خارجی واقعه من زید با شرایط خاصش، این دیگه مربوط به شارع نیست، این در حقیقت مربوط به عقل شماست. اگر دیدید که این صلات خارجی مع تیمم مصداق همونیست که شارع در حکم کلی محکوم به صحت کرده، شما حکم میکنید بانه هذه الصلات صحیحه. اما شارع روی نفس این صلات خارجی واقعه من زید حکم نداره، این دیگه مربوط به عقل شماست، مثل همون مطابقت المعتیه به مع المأمور به که ما گفتیم یک واقعیت تکوینی است، منتها اونجا بالمشاهده این معنا ملاحظه می شود. اینجا باید عقل شما، درک شما این واقعیت رو تشخیص بده که آیا این نمازی که در خارج واقع شد مطابقت با مأمور به دارد یا ندارد. پس اینجا هم در مسئله عبادات بین عنوان کلی و بین این صلات شخصیه خارجیه باید از نظر صحت و فساد و جعل شرعی و عدم جعل شرعی ما تفکیک قائل بشیم. اونی که به شارع مربوطه صحتن و فسادن حکم کلیه، اما تطبیقش بر خارج این دیگه حالا اسمشو حکم عقل بگذارید یا یک واقعیت رو عرض می شود حقیقت بگذارید فرقی نمی کنه. می فرماید در باب معاملات هم مسئله همینطوره. در باب معاملات اگر شما کلی رو بخواید ملاحظه بکنید، مثل اینکه بیع رو فی مقابل ربا، همونطوری که آیه شریفه احل الله البیع و حرم الربا بیان کرده، این صحتش مربوط به شارعه. منتها در باب معاملات یک خصوصیتی وجود داره و اون این است که حکم به صحت در باب معاملات دو جوره. گاهی یعنی اکثرا حکم به صحت به صورت امضا و تصویب اون چیزی است که بین عقلا متداول و متعارفه. گاهی هم نشاره خودش تأسیساً یک سری معاملاتی رو داره و حکم به صحت میکنه. در باب عبادات دیگه صحت امضاییه وجود نداره. صحت در باب عبادات همیشه صحتهای تأسیسیه است، اما صحت در باب معاملات علا قسمین. اکثرا صحت در باب معاملات صحتهای امضایی و تصویبیه، لکن بعضن هم معاملاتی پیدا می شود که صحتش رو شارع جعل کرده، لکن تأسیساً بدون اینکه بین عقلا و عرف رائج باشه. همین فرق بین عبادات و معاملات هست. و الا در اون جهتی که ذکر شد که در کلی را شارع حکم به صحت میکنه، مثل احل الله البیع که احلش به معنای حلیت وضعی است و حلیت وضعی به معنای همون امضا و انفاذ، خب میبینید که شارع کلی بیع رو مورد انفاذ و امضا قرار داده و در حقیقت خداوند جعل حلیت، حلیت وضعیه برای بیع کرده، منتها لا به نحو تأسیس بل به نحو امضا. اما در همین معاملات وقتی شما میایید سراغ یک معامله شخصیه، یه معامله بین زید و عمر واقع شده، خانه ای رو زید به عمر فروخته، میگید این معامله ای که واقع شد بین زید و عمر با این خصوصیات کذاییه صحیحتون، این صحیحتون دیگه مجعول شرعی نیست، این صحیحتون معناش اینه، این مطابقتون لئون کلی که شارع اون کلی را محکوم به صحت قرار داده و جعل هلیت و جعل نفوذ برای او کرده. پس در حقیقت در معاملات هم مثل باب عبادات باید بین کلی معامله و بین معاملات شخصیه از نظر مسئله صحت و فساد به لحاظ جعل و عدم جعل ما فرق قائل بشیم، بگیم اونی رو که شارع جعل کرده حکم به صحت روی عنوان کلی البیع، منتها این بیع واقعه بین زید و عمر چون مصداق اون عنوان کلی هست و مطابقت دارد با اون چرا که شارع محکوم به صحت قرار داده، ما حکم میکنیم و انه صحیح اون، ولی ما حکم میکنیم و انه صحیح اون و الا شارع مستقیما روی معاملات شخصیه مثلا نظر و حکمی نداره. این خلاصه بیان مرحوم آقای آخونده که لازم بود به این که بیان ایشون تا حدی روشن بشه. حالا ما با قطع نظر از اون اشکالی که در بحث دیروز به ایشون کردیم که ایشون بین مسئله اجزا و بین مسئله صحت خلط کردن و اصولا مسئله اجزا ربطی به مسئله صحت و فساد نداره و موضوع مسئله اجزا این است که یک نماز مد تیممی صحیحاً واقع شده باشه، نماز با استصحاب طهارت صحیحاً واقع شده باشه، و الا اگر نماز مد تیممی باطلاً واقع بشه کی جرأت داره مسئله اجزا رو پیاده بکنه؟ چه معنا داره صحبت از اجزا مطرح بشه؟ با قطع نظر از این اشکال دیروز و با صرف نظر از این اشکال دیروز میخواییم ببینیم آیا بیان ایشون تمام یا نه. یک مقدمه کوتاهی فعلا عرض میکنیم تا بعد انشاءالله نتیجه بگیریم. اون مقدمه این است که ما در باب احکام تکلیفیه مثل وجوب و حرمت و امثال ذالک با تحقیقات و دقتها و تکرر این مسئله در مباحث مختلف ما به این نتیجه رسیدیم که متعلق وجوب در اقیم الصلاة چیزی جز ماهیت و طبیعت صلاة نمیتواند واقع بشود و ما پای وجود رو در متعلق وجوب نمیتوانیم باز کنیم و الا اگر صحبت از وجود بیاید معناش این است که اول نماز وجود پیدا بکنه بعد اتصاف به وجوب پیدا بکند، در حالی که هم ذهن عرفی خودمون و هم ذهن عقلی خودمون ما کی نماز رو متصف به وجوب میدانیم؟ تا زمانی که نماز در خارج وجود پیدا نکرده باشه. خب نمازی که در خارج وجود پیدا نکرده و شما میگید واجبه، آیا چیزی جز طبیعت و عنوان و ماهیت صلات چیز دیگری میتواند متعلق وجوب واقع بشه؟ در باب محرماتم شرب الخمر تا زمانی که در خارج وجود پیدا نکرده شما میگید شرب خمر حرامه، و بعد از آنی که وجود پیدا کرد خدای نکرده دیگه چی اتصافه به حرمت میتواند داشته باشه؟ امری که محقق شد، امری که متلبسه به لباس وجود شد، این که یستحیل و ما یک کاری بکنیم که در صفحه کون و در عالم وجود این وجود پیدا نکرده باشه و تحقق پیدا نکرده باشه. لذا کسی که خدای نکرده شرب خمر میکنه، تا قبل از شرب میگوید شرب الخمر حرامون، بعد از آنی که شرب تحقق پیدا کرد دیگه توی سر خودش میزنه، میگه عمل حرام محقق شد، عمل حرام در خارج وجود پیدا کرد، که حالا توضیح بیشترش رو ما در مباحث گذشته ذکر کردیم. لذا در باب احکام تکلیفیه هیچ چاره ای نیست جز این که متعلق احکام تکلیفیه رو ما عبارت از ماهیات و عناوین و طبایع بدانیم. خب بعد از آنی که این مسئله اونجا روشن شد، آیا در باب صحت و فساد به عنوان دو حکم وضعی اونجا هم مسئله به همین کیفیت، یعنی بیع کلی یکون و صحیحن، بیع کلی یکون و صحیحن، و معنای صحتش این است که یترتب علیه الاثر المقصود. پس چی الان یترتب علیه الاثر المقصود؟ چی یترتب علیه الاثر المقصود؟ بیع کلی میتواند اتصاف به صحت پیدا بکنه، بیع کلی میتواند اتصاف به فساد پیدا بکنه. خب چیزی نیست که الان بگید یترتب علیه اثر المقصود، چیزی واقع نشده تا این معنا رو شما ذکر بکنید. و حتی در باب عبادات شما که میخواهید بگید نماز صحیحه، نماز کلی چطور میشه اتصاف به صحت داشته باشه؟ الان شما کسی که نماز فرزن نماز ظهر و عصرشو نخونده، الان میگه نماز ظهر و عصر واجبه. میپرسیم چی واجبه؟ میگه طبیعت نماز ظهر، طبیعت نماز عصر. اما الان میتونه بگه نماز ظهر و عصر صحیحه؟ شما ازش سوال میکنید چی اتصاف به صحت داره، چی اتصاف به بطلان داره؟ ماهیت نماز صحیحه. خب اگر ماهیت صحیحه، دیگه چه ضرورتی داره که شما نماز بخوانی؟ ماهیت واجبه، ماهیتم صحیحه. ماهیت اتصاف به صحت نمیتواند پیدا بکنه. اونی که اتصاف به صحت پیدا میکنه، اون عبادتی است که در خارج متحقق شده باشه و موجود شده باشه. و الا ماهیت و صلات صحیحتون، ماهیت و صلات فاسدتون. و بین نماز صحیح و فاسد چه فرقی از نظر ماهیت وجود داره؟ این حالا من اشاره کردم، وقت نیست، یه قدری درش دقت بفرمایید. و مخصوصا در باب معاملات آیه شریفه احل الله البیع که به حسب ظاهر حکم رو روی کلی و طبیعت برده، دقت بفرمایید تا ببینیم که بین صحت و فساد و بین احکام تکلیفیه فرق هست یا نه. فردا انشاءالله.